بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. پیش از اون که وارد بحث مورد نظر برای این جلسه بشویم، راجع به حدیث ثقلین که در جلسه قبل مطرح شد و قدری زود ازش عبور کردیم، دو نکته را باید متذکر بشویم. نکته اول در مورد سند این حدیث هست که علامه سید شرف الدین موسوی عاملی رضوان الله تعالی علیه در کتاب بسیار ارزشمند المراجعات در مراجعه شماره 56، ظاهرا این کلمه مراجعه را ایشون برای نامه به کار میبرن، حالا وجهش چی هست را الان نمیدونم، در این شماره 56 تواتر حدیث ثقلین را حتی به لحاظ منابع اهل سنت اثبات فرمودن و از برخی از بزرگان اهل سنت از جمله جلال الدین سیوطی اذعان به متواتر بودن این حدیث را با ذکر منبع نقل کردن. همچنین علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب مهم الغدیر در جلد اول صفحه 294 تا 322 پیرامون سند این حدیث و متواتر بودن آن مشروحاً بحث فرمودن. جزاهم الله خیر الجزا. در صحیح مسلم هم که در جلسه قبل اشاره شد که او هم دارد این حدیث را، در کتاب فضائل الصحابه از صحیح مسلم، در کتاب فضائل الصحابه باب فضائل علی علیه السلام این حدیث وجود داره، اگرچه متاسفانه مسلم این حدیث را در صحیح خودش مختصر کرده و بخش های مهمش را حذف کرده، اما بخش هایش هم وجود داره. حالا علت حذفش چی بوده خدا میدونه. این راجع به سند این حدیث بود. تذکر دوم مربوط به دلالتش بود که اشاره ای نکردیم. دلالت اینجوریست، از این حیث دلالت میکند بر وجود عینی حضرت مهدی، وجود خارجی حضرت در زمان غیبتی که ما درش هستیم تا زمان ظهورشون و بعد از ظهورشون. این است که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وقتی میفرمان به مقتضای حدیث مورد بحث مورد حدیث ثقلین، وقتی میفرمان انهما یعنی قرآن کتاب الله و عترت پیغمبر لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، معناش این است که همونطوری که قرآن بناست به حفظ الهی که خود قرآن فرموده است، خود خدا فرموده است انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بناست تا آخر دنیا محفوظ بماند و محفوظ خواهد ماند انشاءالله، کسی از اهل بیت من هم یعنی پیامبر که عدل قرآن است و همانطوری که قرآن لا یأتیه الباطل و من بین یدیه ولا من خلفه، مصادیق اهل بیت پیامبر هم در هر زمان کسانی هستند که معصومند و باطل و گناه و خطا در زندگیشون راه نداره. پیامبر می فرمان اینا در کنار قرآن تا آخر دنیا خواهند بود و از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر در قیامت بر من وارد شوند. انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. و این حدیث شریف به وضوح دلالت میکند بر اینکه بعد از رحلت و شهادت امام عسکری سلام الله علیه، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به عنوان مصداق اطرتی که مناس کنار قرآن باشد تا آخر تا آخر دنیا حضور دارن، وجود دارن، گو این که ظاهر نیستن و در پشت پرده غیبت هستن، وجود عینی و خارجی دارن حضرت. این هم توضیحی در مورد دلالت این حدیث شریف بر وجود عینی و خارجی حضرت بقیت الله ارواح نافدا. این دو توضیحی بود که لازم بود اضافه بشود بر بحث قبلی در مورد حدیث ثقله. اما بحث این جلسه عرض شد که تکمیله ای برای بحث مربوط با آیاتی که توسط روایات بر حضرت مهدی علیه السلام تطبیق شدن لازم است داشته باشیم و بنا شد اون تکمیله را در قالب سوال و جواب مطرح کنیم. سوال در جلسه قبل مطرح شد و آن این بود که آیا این گونه اخبار که غالباً بلکه عموماً اخبار آحاد هستن، آن هم خبر واحد عادی نه واحد محفوف به قرینه که از جهت قوت نظیر متواتر میشه، نه با خبر عادی روایت تطبیق داده شدن بر حضرت مهدی علیه السلام، و همچنین روایات دیگری که آیات را بر موضوعات دیگری تطبیق میدن. این بحثی که میخوایم بکنیم اختصاص به اخباری که آیاتی را بر حضرت مهدی سلام الله علیه تطبیق میدن نداره، کلن روایاتی که آیاتی را بر مصادیق خاصی تطبیق میدهند و همه هم میشود گفت عموما یا غالبا بر اینا اخبار آحاد هستن، آحاد عادی هستن، متواتر نیستن، واحد محفوظ به قرینه هم نیستن. آیا اینجور اخباری بر اساس ضوابط علمی که اونم علم اصول هست در این مورد میتونن اثبات کننده محتوای خودشون باشن و ما میتوانیم یا ملزم هستیم به محتوای آنها معتقد بشویم یا خیر؟ این سوال بود. حالا جواب این است که محتوای روایت به طور کلی ممکن است حکمی از احکام خمسه شرعی که عبارت است از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه باشد و ممکن است موضوع خارجی باشه، حکم نباشد، موضوع خارجی باشه. موضوع خارجی هم دو قسم میتونه باشه، یکی موضوع حکم شرعی باشد و موضوع خارجی، مثل اول رمضان بودن فلان روز معین یا عید فطر بودن فلان روز مشخص و امثال اینها که ولو موضوع خارجی هست حکم نیست، یعنی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه نیست، موضوعه، اما موضوع حکم شرعی است. اگر فلان روز روز شنبه مثلا روز اول رمضان باشد روزه گرفتن واجب، فلان روز مثلا روز یک شنبه اگر اول شوال باشد و عید فطر باشد روزه گرفتن حرامه، موضوع حکم شرعی. این وقت موضوع اینجوری است. یک نوع دیگر موضوع این است که محتوای روایت موضوع خارجی است بدون این که اون موضوع دخالتی در حکم شرعی، در حکمی از احکام شرعی داشته باشد. مثلا روایتی بگد که در لقمان حکیم اسمش چی بود یا نام مادر حضرت موسی علیه السلام چی بود، یا بگوید دجال که بناست در آخر الزمان خروج کند و فتنه بپا کند الان زنده هست یا نه بعدن متولد میشه و به دنیا میاد و خروج میکنه و فتنه بپا میکنه، امثال اینها که موضوع خارجی هست بدون این که موضوع حکمی از احکام شرعی باشد. این اقسامیست که قابل فرض هست در اینجا. با توجه به اینکه محل بحث از اعتبار حدیث یا عدم اعتبار حدیث علم اصول هست، اصولیون در این قضیه میفرمان که حدیث و روایت اگر متواتر یا واحد محفوظ به قرینه باشد محتوای خود را اثبات میکنه. حالا اگر محتواش حکمی از احکام شرعی یا موضوع حکم شرعی بود لازم القبوله، چون خبر متواتر و واحد محفوظ به قرینه، درست مثل اینه که خود معصوم علیه السلام رو در روی ما دارد با ما سخن میگه، مشافهتن داره با ما حرف میزنه. و اما اگر موضوعاتی از موضوعاتی بود که موضوعیتی برای حکمی از احکام شرعی ندارن، مثلا همین مثالی که زدیم، مثل نام پدر لقمان و مادر موسی و امثال ذلک، قابل قبول هست اما لازم القبول نیست، به این معنا که تکلیف داشته باشیم که به اون معتقد بشیم. همونجوری که فرض فرمایید تکلیف داریم که به اصول دین معتقد باشیم و باید از راه دلیل و برهان شناسایی کنیم به دست بیاریم و معتقد بشیم، نه، اینجا اینجور چیزی نیست. میتونیم معتقد نشدیم اما مشروط به این که عدم قبول مستلزم تکذیب معصوم علیه السلام نشود. اگر این ملازمه را نداشت، لازم نیست که اون را بپذیریم و این محتوا را که موضوعی است خارجی، موضوع حکم شرعی هم نیست، نظیر اصول دین به حساب بیاریم و بگیم اینم را باید بپذیریم. نه، اینجور رجوعی و اینجور تکلیفی وجود نداره. این مال اونجایی است که خبر متواتر یا واحد محفوظ به قرینه باشد. اما اگر حدیث و روایت متواتر یا واحد محفوظ به قرینه نبود، خبر واحد عادی بود که محل بحث ما هم همین اخبار آحاد هستند، آحاد عادی هستند که آمدن آیاتی را تطبیق دادن بر مصادیقی، و البته باید خبر واحد عادی واجد شرایط اعتبار باشه. مثلا اگر معتقدیم که باید عادل باشد، خب عدالت داشته باشه راوی، اگر گفتیم وثاقت کافیه، وثاقت داشته باشه طبق مبنایی که داریم در اعتبار روایت، اعتبار روایت حدیث واجد شرایط اعتبار هست اما واحده، واحد عادیه، واحد محفوظ به قرینه نیست، به طریق اولا متواتر هم نیست. در این صورت همه اصولیون قبول دارند که محتوای چنین خبر و روایتی اگر حکمی از احکام خمسه شرعی باشد، این روایت اینجا حجت و لازم القبول و باید اون رو پذیرفت و به اون ترتیب اثر داد. اما اگر محتواش حکمی از احکام خمسه نباشه ولی موضوع حکم شرعی باشه، اینجا علما دو دسته شدن. علمای اصول در علم اصول دو دسته شدن. برخی فرمودن خبر واحد عادی در چنین موردی هم حجت و لازم القبوله، برخی گفتن نه، در چنین جایی خبر واحد عادی لازم القبول نیست که محتواش موضوع حکم شرعیه، لازم القبول نیست. اگر متواتر یا واحد محفوظ به قرینه نبود، اینجا هم لازم بود پذیرش محتواش، ولی حالا اینجا که محل بحث، مورد بحث این است که واحد عادی است، هرچند دارای اعتبار هست، واجد شرایط اعتبار هست، چون محتواش حکم شرعی نیست بلکه موضوع حکم شرعی است، گروهی از اصولیون فرمودن اینجا لازم قبول نیست، میتونیم قبول نکنیم. و بعضی هم گفتن نه، چرا اینجا باید قبول بکنیم، اینجا هم مثل اونجایی است که محتواش حکمی از احکام شرعی باشه. هر کدوم از این دو طائفه هم، از این دو دسته از علما هم، به دلایلی استدلال کردن که بحث‌های فنی است و الان وقت پرداختن به اون نیست، در بحث ما نمی گنجد. حالا اگر که محتوای همین روایت، روایت واحد عادی معتبر، موضوع خارجی بود، اونم موضوعی که دخالتی در حکم شرعی نداره، حالا همون مثالی گفتیم بلو تکرار هست، اشکال نداره، نام پدر لقمان و مادر موسی علیه السلام، آیا اینجا چی؟ اینجا هم دو دسته هستن علمای اصول، ظاهراً کسی قائل به لزوم قبول نشده، باز به همون شرطی که قبلاً هم گفتیم، به شرط این که مستلزم تکذیب معصوم علیه السلام نباشه. البته اگرم مستلزم تکذیب بود، خود تکذیب حرام است، نه اینکه قبول و اعتقاد به چنین روایتی لازم بشود. خود تکذیب حرامه. یکی از جاهایی که راجع به این مطلب بحث شده، کتاب القواعد الفقهیه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی هست، در صفحه 476 تا چند صفحه بعد ایشان این بحث را خوب باز کردن، راجع بهش بحث فرمودن. و البته خود ایشان هم از کسانی هستند که خبر واحد عادی مربوط به موضوعات احکام را لازم القبول نمیدونند، حتی اونجایی که موضوع حکم باشه، موضوع حکم شرعی باشه، لازم القبول نمیدونن، مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشه. و به طریق اولا اونجایی که موضوع خارجی است و موضوعیتی هم برای حکم شرعی نباشد، که به طریق اولا ایشان و امثال ایشان کسانی که با ایشان هم نظرن، این راه را هم لازم القبول نخواهند دانست. خب این تقسیم بندی هایی بود که راجع به قضیه داشتیم. حالا برگردیم به محل بحث خودمان و موضوع سؤال. موضوع سؤال این بود و این هست که روایت واحدی که مثلا کلمه الغیب را در آیه سوم سوره مبارک البقره بر وجود مبارک حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تطبیق کرده، نظر به این که وجود آن حضرت به خودی خود معلومه حکمی از احکام شرعی که نیست، بله موضوع حکم شرعی است. چیه اون حکم شرعی که وجود حضرت موضوع اون هست؟ لزوم اعتقاد، وجوب اعتقاد به امام، به امام معصوم بعد از پیامبر. این حکمه و وجود ایشان هم موضوع این حکمه. حالا سوال اینه که آیا این گونه روایاتی که آیاتی را یعنی روایاتی که واحد هستن، واحد عادی هستن، البته با فرض اینکه معتبرم هستن، شرایط اعتبار رو دارن، آیاتی را تطبیق کردن بر وجود حضرت مهدی علیه السلام، آیا اینجور روایاتی را ما باید بپذیریم محتواشون را و اعتقاد به محتوای اینها لازم است یا خیر؟ اگر گفتیم لازم هست پذیرش محتوای اینها به تبعیت گروهی از علمای علم و اصول، خب فایده این گونه روایات روشن میشه. اما اگر گفتیم که نه لازم نیست، از اون دسته شدیم، پیروی اون دسته شدیم که لازم نمیدونن بر اساس ادله‌ای که اقامه شده، اینجا سوال جدیدی به وجود میاد، مطرح میشه که پس فایده این گونه روایات چی هست؟ پاسخ این سوال می‌ماند برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.